أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد وآله أجمعين. امروز چهارشنبه و روز عرفه در جمع بسیار کوچک و جمع و جور خودمون به یاد حضرت ابا عبدالله الحسین سید الشهدا و در روز عرفه و دعای عرفه ابا عبدالله الحسین علیه السلام و به امید این که استحقاق این رو پیدا کنیم که در زمره حجاج بیت الله الحرام به حساب بیاییم، در زمره کسانی که حج اکبر رو به جا آوردند ما رو هم به حساب بیارند، و به امید آن که نظری و عنایتی از سوی حضرت امیرالحاج حضرت صاحب الزمان ارواح نالت را به مقدم الفدان هم مشمول حال همه ما بشه انشاءالله تعالی. اعمال حج، چه عمره مفرده و چه حج تمتع، از یک حقیقتی در عالم خارج، در عالم بیرونی همه اعمالش برخورداره و یک صورت نمادین داره. آنچه که زائران بیت الله انجام میدن عمدتاً صورت نمادینی هست که انجام میدن، اما این صورت نمادین یک حقیقتی در عالم خارج دارد و یا آن که وقایعی عینی و واقعی روزی در عالم خارج و بیرونی در عرصه زمین اتفاق افتاده و حالا ادعی در طی این سفر پیوند میدن خودشون رو به اون وقایع، به اون حقیقت مستور خودشون رو پیوند میدن، از مسیر یاداوری اون اتفاقات، از مسیر انجام اعمالی که وارد شده، از مسیر احکامی که برش مترتبه، زائر بیت الله پیوند میخوره به اون وقایع اولیه، پیوند میخوره با اون کاروان، تا وقتی این ارتباط و این نسبت با اون حقیقت اتفاق افتاد، او هم به عنوان زائر بیت الله شناخته بشه. پس یک حقیقتی در عالم خارج داشته و داره و حاجی مأمور میشه که از این مسیر، از این جاده حرکت کنه و با مجموعه احکام و آداب نسبت پیدا کنه با اون حقیقت خارجی که همچنان جاری و ساری است. این یک نکته. برای ما که در زمان فانی زندگی می کنیم، دیروز و امروز و فردا معنی داره. دیروز در یک ظرف زمان فیزیکی 24 ساعت گذشته، امروز در یک زمان فیزیکی 12 ساعت، 13 ساعت تا 24 ساعت، و فردا و طلوع و غروب خورشید این روزها را از هم منفک میکنه. اگر بشه از این فضای فیزیکی و زمان فیزیکی و زمان فانی خارج بریم، بیرون بریم، به عالمی وارد بشیم که دیگه زمان خطی، زمان فیزیکی معنی نداره، طلوع و غروب خورشید معنی نداره، متصل میشیم به زمان باقی. یک زمان باقی داریم، یک زمان فانی، یک مکان فانی داریم، یک مکان باقی. وقتی از عالم فیزیکی، عالم ناسوت، عالم ملکی خارج بشیم، بریم به عالم قبر، بریم به عالم برزخ، بریم به عالم روحانیات، روحان متصل بشیم، دیگه این زمان فیزیکی و مکان فیزیکی معنی نداره. از ازل تا به ابد همه چیز به هم متصله، وقایع هم جاری و ساری است و حقایق هم جاری و ساری است. پس سهم بزرگی از اعمال و مناسکی که انجام میدیم و حاجی انجام میده برای این که بتونه از این مسیر در حد مقدور از عالم ناسوتی، زمان فانی، مکان فانی کنده بشه، پیوند بخوره به چی؟ عالم باقی و مکان باقی و زمان باقی متصل بشه. در آنجا حقایق جاری و ساری است. در آنجا ابا عبدالله الحسین جاری، ساری، حی است. گیر در سال 61 هجری قمری نیست. لذا سهمی از این احکام و آداب و مناسک برای پیوند دادن انسان حی مبتلا به عالم فیزیکی است به عالم باقی، متصل بشه به زمان باقی، در واقع قبل از آن که بمیره به نوعی بقا برسه، قبل از آن که دنیا بره به بقا برسه، به روحانیون پیوند بخوره، به ساکنان عالم باقی پیوند بخوره و نوعی ماندگاری پیدا کنه. این که اشاره کردم نمادینه به خاطر اینه، چنان که خانه کعبه چهار گوش سنگه، نشانه ای در زمین قرار داده شده، اما حقیقت مسجد الحرام، حقیقت کعبه، حقیقت حج، حقیقت طواف این خونه سنگی نیست، مثلی است در عالم ناسوتی از آن حقیقتی که در عالم باقی حاضره. امام حی در هر زمان بقیت الله است. بقیت الله گرفتار در زمان فیزیکی، مکان فیزیکی نیست. خارج از عالم فانی و زمان فانی و مکان فانی و عالم فیزیکی جاری، ساری، سلطان، مسلط و محیط بر کل عالم پیدا و آشکاره. اما این نقطه رو خداوند متعال جعل کرده، قرار داده تا زائر خانه خدا، یعنی زائر خدا بشه. زائر خانه خدا، زائر خانه خدا، زائر بقیت الله بشه، به عنوان خلیفت الله که در زمین قرار داده شده. حاجی نه زائر خانه سنگی که زائر خانه خداست، نه زائر خانه خدا که زائر خلیفه خداست، که زائر خود خداست از مسیر خلیفت الله. طواف دور خانه سنگی نمی کنه، در دل طواف بگرده بقیت الله داره. در دل مراد طواف به دور حضرت صاحب الزمان داره، طواف به دور انسان کامل داره. تا در این سیر و طواف دور انسان کامل، دور بقیت الله الاعظم، از او بشه، با او بشه، در معیت با او قرار بگیره. وقتی از او بشه، با او بشه، در معیت با او قرار بگیره، یعنی مجال حضور در عالم باقی پیدا میکنه، مجال حضور در مکان باقی پیدا میکنه. هر یک از اعمال که امروز مجال گفتگوی ریزش نداریم، همین جور نمادین و قابل گفتگو. وقتی حاجی در ذی‌حجه راهی میشه، از مکه خارج میشه، از مکه خارج میشه تا با طی مراتبی اذن پیدا کنه دوباره برگرده به خانه، به خانه خدا، به مسجد الحرام. از خانه میره بیرون، از مسجد الحرام میره بیرون، از شهر مکه میره بیرون. سه تا ساحت رو باید پشت سر بذاره، سه مرحله پشت سر باید بگذاره، سه مرحله ای که در مشعر الحرام، در عرفات و در سرزمین منا اتفاق میفته. این سه تا سه مکان هستند، اما سه ساحتند، سه مرتبه اند، سه ساحتند، سه پله اند که وقتی حاجی طی میکنه، فهم اگر کنه، آگاهی اگر پیدا کنه، مشعر را به عنوان یک ساحت پشت سر بذاره، عرفات رو به عنوان یک ساحت پشت سر بذاره، تا برسه به کجا؟ به سرزمین منا. و این سیر در این سه ساحت در واقع سیر با ساد دیگرگونی در عالم جان حاجی باید اتفاق بیفته، که اگر این دیگرگونی و تحول که در عالم جان و نفس باید اتفاق بیفته در حاجی اتفاق بیفته، حاجی معمولی که با کت و شلوار رفته زائر خدا شناخته میشه، مراتب عالی نفسانی رو طی کرده، به نوعی همسنخی، به نوعی مجانست میرسه با اونهایی که در عالم باقی مستقرن به اونجا باید برسن. ساحت اول رو که مستقر میشه در مشعر الحرامه که در شب انجام میشه. در اونجا در یک شب به راز و نیاز و خلوت مشغول میشه. شب رو برای خلوت قرار دادند. شب را برای خلوت کردن با محرم قرار دادند. شب را برای خلوت گزیدن یعنی جدا شدن از غوغا، جدا شدن از ابتلاعات روز و هیجانات و هیجانات روزه. این شب سکون اتفاق میفته، آرامش اتفاق میفته، خلوت اتفاق میفته و زائر با خودش خلوت میکنه، با محبوب خلوت میکنه، با حضرت محبوب به معانست میرسه، به راز و نیاز مشغول میشه، به گفتگو مشغول میشه و در اثر این استقرار در مشعر در واقع نوعی خودآگاهی پیدا میکنه، نوعی شعور پیدا میکنه و با این شعوری که پیدا میکنه حقایقی را باید بتونه وجدان کنه، درک کنه، خارج از همه آنچه غفلت ایجاد میکنه. روز همش غفلته، همش غوغاست، همش هیجانه، همش خلجانه. چشم مشغول، گوش مشغول، حواس مشغول، شب در تاریکی و خلوت در واقع مجال پیدا میکنه فرد به عالم درون بره. روز اجازه حضور در عالم درون به کسی نمیده. شب چشما رو بسته، گوشها رو بسته، خلوتی اتفاق افتاده دور از جلوات، در خودش مقایقی رو بتونه ادراک کنه، وجدان کنه، که اگر این حقایق را وجدان کند در واقع مقدمه ای میشه برای این که بعدن در ساحت بعدی معرفت پیدا کنه، به عرفان برسه، به شناخت برسه، به عرفات برسه. چنانچه این شب مشعر رو درست طی کنه و در مشعر سنگ ریزه ها رو جمع کنه، در واقع گویا دارد مهیا می شود که جسم و جان را از هر چه غیر اوست قیچی کنه و مهیا می شه که با این سنگ هایی که جمع کرده دور کنه، پرد کنه، بیرون بریزه، تبری به جویه از هر چی غیر اوس. شب باید اتفاق بیفته. در شب به این مرتبه از آگاهی میرسه و در این خلوت که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو، از جسمت، از جانت، از نفست دورش کن، مهیا بشو برای تبری جستن، که این تبری جستن مقدمه ای میشه برای تولی جستن. لذا تا اون خلوت شبانه نباشه، تا اون تمهیدات برای تبری جستن نباشه، چشم زائر و حاجی روز به صحرای عرفات باز نمیشه، به اون مرتبه از شناخت نمیرسه. پس مشعر رو باید تمام و کمال پشت سر بذاره. عمل ویژه این نیست، طواف کردن این نیست، خلوت کردن است، به مناجات و راز و نیاز مشغول شدن است، به بریدن از جلوات روز و اشتغالاتشه، با جمع کردن اسباب نمادین ریگ ها رو نمادین جمع میکنه. یعنی جان او مستعد میشه دونه 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 آنچرا که نارواست، آنچرا که حرمت دارد، آنچرا که باعث نامحرمی است، چیکار کنه؟ پرت کنه بیرون. آفتاب نزده راهی سرزمین عرفات میشه. یعنی آفتاب نزده باید مهیا شده باشه تا به ساعت دوم وارد بشه، نه فیزیکی. حالا با شلوغی هست، با قطاره، با شطوره، با نه در این، نه، این سفر سفری است که جان و نفس دارد طی میکند، نه این پا. این پا و جسم دارد این مسافر را با خودش میبرد. یعنی حاجی در آنجا نفس و جان را که باید از ساحات بگذرد سوار بر این کالبد میکنه، با خودش میبره، نه جسمش بره، بلکه جان او باید بره. چون جان در این کالبده، این پا داره این مسافر رو میبره. پس این مسافر اصلی جانه، مسافر اصلی جسم نیست، چون جسم تعلق خاطرش به عالم فیزیکیه، عالم فانی و زمان فانی، و این جانه که باید چی؟ به عالم باقی پیوند بخوره. پس این حاجی اعمالش با اعمال صرفا جسمانی نیست، بلکه او باید بتواند جان را سیر بدهد. با پاش سیر در زمین میکنه، به مشعر و عرفات میره، اما در واقع باید در همون زمان جان او و نفس او سیر بساط بکنه، از این مراتب رد بشه، به عرفات میرسه. به عرفات میرسه، در روز مستقر در عرفات میشه، چشم او باز شده به روز. در واقع چشم جان او باید به حقایقی در روز برسه. شاید بشه گفت که داره میگه که حاجی زائر، انسان زائر خدا، طواف کننده، راهب نیست، روحانیت نداره، تنها در خلوت سیر نمی کنه، مدد از شب و در خلوت میگیرد، اما در روز سیر می کند، به عرفات میرسه. با اون مقدمه اگر حاصل شده باشه، با اون خلوت در عرفات که مستقر میشه، به مراتبی از عرفان میرسه. عرفان چی؟ شناخت چی؟ موضوع اصلی، گمشده اصلی، مقصود اصلی معرفت الله است. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلقش کردیم برای عبادت. امام میفرماد ليعرفون، ما خلق کردیم جن و انس را برای به اینکه به معرفت برسد. به معرفت چی؟ به معرفت الله برسد. در عرفات باید معرفت الله اتفاق بیفته، که اگر در عرفات با پشتیبانی مشعر به معرفت الله نرسه، اصلا سیری نکرده، اصلا سفری نکرده، حالی عوض نکرده. پس مراد در طی این سه ساعت رسیدن به معرفت الله است. اما در دریافت ولایی و در تفکر ولایی، معرفت الله از مسیر معرفت امام اتفاق میفته. امیر مؤمنان فرمودن معرفتی به نورانیه معرفت الله، معرفت الله معرفتی به نورانیه، معرفت من ولی خدا معرفت خداست. علت هم معلومه، علت اینه که انسان متعارف گرفتار مکر لیل و نهار و روز و جلوت و هزار ضعف و نقصان و فقر، استعداد بال گشودن تا اون قله قاف نداره، استعداد پرواز تا اون بلندای قاف، سیمرغی که اونجا نشسته براش ممکن نیست. مجال معرفت حضرت حق جل و علا برای انسان معمولی نیست، راه نداره. لذا زائر باید برای طی مراتب سوار بر بال ولی خدا بشه. وقتی سوار بر بال ولی الله بشه، در معیت با ولی الله مراتب را طی می کند، سیروریت پیدا می کند، به مقامات عالی توحیدی میرسد. اما اگر بخواهد در معیت امام قرار بگیره، سوار بر بال امام انسان کامل بتواند مراتب توحیدی را طی کند، تا معرفت امام حاصل نشده باشه نمیشه. از اینجاست که میخواهم عرض کنم آن که در دل و جانش مرغ جانش طالب معرفت الله است، طالب سیر در قله دور دسته، ضرورتاً باید معرفت الامام داشته باشه، امام باید معرفت پیدا بکنه، چون اون امام است که او را میبرد، امام است که دست او را میگیرد. وقتی تو امام را نشناسی با کی میخوای بری؟ لذا اگر انسانی طالبه که امام به او نگاه کند و امام دست او را بگیرد، قبلش باید او امام را شناخته باشد، در غیر این صورت دستش را به دست ائمه جهل و کفر و زندقه میذاره، اونم میبردش کجا؟ جهنم میبردش. پس باید به معرفتی درباره امام برسه که بتونه دستشو در دست امام بذاره یا امام بهش نگاه کنه. ضرورتاً باید معرفت به امام اتفاق بیفته. صحرای عرفات صحرای نیل به معرفت الامامه، این اتفاق باید بیفته. حاجی که دقیق و درست مشعر را پشت سر گذاشته باشد، در روز و در صحرای عرفات میرسه به چی؟ به معرفت الامام باید برسه. وقتی به معرفت الامام رسید، یعنی امام را شناخت، از زلالت خارج شده. وقتی امام را شناخت، مقصد را پیدا کرده. وقتی امام رو شناخت، صراط رو پیدا کرده، استقرار در صراط پیدا کرده. آن که مستقر در صراط شد، در راه شد، اهل شد، امام را شناخت، امام دستش رو گرفت، از ائمه کفر و زندقه و شرک و زلالت خلاصی پیدا میکنه. پس صحرای معرفت، صحرای عرفات، صحرای نیل به معرفت الامامه. اگر در روز عاشور، در روز عرفه به این درجه از معرفت رسید، یعنی امام را شناخت، هم ولایتی با امامش میشه، با امام عصر و زمانش میشه. وقتی هم ولایتی با امام عصر و زمانش شد، در واقع به مرتبه ای از محرمیت با امام زمانش میرسه، به مرتبه ای از سنخیت به امام زمانش میرسه، سنخیت پیدا میکنه، از او میشه، با او میشه. لذا عرفات را که با دعای عرفه پشت سر گذاشت، بعد از ظهر به عبارت دیگر این حاجی پخته شده در معرفت حق، پخته شده در معرفت الله، پخته شده در معرفت امام. برای امام حسین علیه السلام و روز عرفه و دعای عرفه رسیدن به مقام فناء فی الله است. برای حاجی و زائر غیر امام معصوم، من و شما، در عرفات و دعای عرفه رسیدن به مقام فنا در امام معصومه. یعنی آنقدر باید در عرفات به مرتبه ای از شناخت و معرفت درباره امام برسد که خودش را فنای در امام بشناسه، خودش را تسلیم با در به امام بشناسه، خودش را مجاهد فی سبیل الله بشناسه. فی سبیل الله، سبیل الله امام زمانه. پس آن که به این مرتبه رسید که در مقام امام حی به فنا رسید، یعنی از خودش خلاص شده، از همه چیز خلاص شده، از او شده، پیوست با امام پیدا کرده. چنین شخصی که در این مرتبه وقوف پیدا میکنه، به معرفت میرسد، میگن بعد از این که دعای عرفه رو خوندی و ظهر، بعد از ظهر آفتاب میخواد غروب کنه، بار و بنه رو برمیبنده و به سرعت کجا میری؟ میری سرزمین منا. چرا میری اونجا؟ او در ساحت سوم وارد شده. ساحت اول مشعر، ساحت دوم عرفات، سیر و سیروریت جانه. در منا که وارد شده، در واقع به مقام وصل رسیده، وصول پیدا کرده. وقتی وصول پیدا کرده، محل عیشه، محل عیشه. اصلا منا سرزمین عیشه، سرزمین عشرته، سرزمین کسیست که این مراتب چیکار کرده؟ طی کرده. محل خوشیه، محل عیده، محل عیده، محل تبریکه، محل خواستنه. این دیگه اجازه داره بخواد، به محرمیت رسیده. وقتی در منا به محرمیت رسیده، حالا میتونه هرچه بخواد از مولاش بخواد. کسی میتواند از مولایش چیزی بخواهد که مولایش رو شناخته باشه و مولاش او رو قبول کرده باشه، مولا او رو پذیرفته باشه و در مقامی رسیده باشه که خودش را نه تنها تسلیم امام، که فنا کرده باشد در امام. مثل یاران ابا عبدالله الحسین در دشت کربلا، اونها در دشت کربلا در حقیقت مشعر را و عرفات را پشت سر گذاشته بودند و در ظهر عاشورا در حرکت و در معیت، نه با وضعیتی که امام با اونها و او با امام بوده، به نوعی تجانس، سنخیت رسیدن که حالا میتوانن حسینی باشن. حالا میشه همچنان که میگویی السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین بتونی بگی و علل ارواح التي حلت بفنائک. اینا فنای در ابا عبدالله شده بودن، آن که در فنا در ابا عبدالله شده سلام به او کنار سلام که قرار میگیره ابا عبدالله قرار میگیره، به این سنخیت رسیده. چنان که در زیارت نای مقدسه امام زمان علیه السلام به اینا چکار میکنه؟ امام زمان به اینها سلام میکنه. چرا؟ چون اینا در به فنای در ابا عبدالله رسیده بودند. به همین خاطر میشه بگفت السلام علیک یا ابا عبدالله و بلا فاصله گفت و علل ارواح التي حلت بفنائک علیکم منی، همه تون دیگه. حالا وقتی میگه علیکم منی جمیعا سلام الله، یعنی ای حسین، ای علی اکبر، ای علی اصغر، ای هر یک از شهدا، ای غر، ای برعیر، در کنار این قرار میگیره و على الارواح التي حلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله ابدا ما بقيت بقي الليل ليل ليل و نهار. یعنی چی؟ این سلام من به شما از زمین ما فانی و مکان فاقی با فانی کنده میشه تا کجا؟ على الارواح حلت بفنائك، تا اون به عالم باقی متصل میشه. این تمامی دیگه این سلام نداره. وقتی این ارتباط در عالم باقی برقراره، سلامه هم تا روز قیامت همچنان تا ابدالآباد برقراره. یعنی سلام به اونها هم در این لحظه، هم در آینده، هم تا عالم آدم باقی هست. چون سلام به امام باقی، سلام به شهدان باقی است. در منا باید اتفاق افتاده باشه. اگر در منا این اتفاق افتاده باشه، راستی راستی میشه عید، عید قربان است. یعنی قربانی امام شده، به مقام فنا در امام رسیده، فنا فل امام اتفاق افتاده. کسی که فنا فل امام برای او اتفاق افتاده، پیوند به بقیت الله پیدا کرده. آن که پیوند با بقیت الله پیدا میکنه، پیوند به زمان باقی و مکان باقی پیدا میکنه، تا ابد و در سلام خدا بر او جاری و ساری میشه، حاجی میشه. حالا میتونه هرچی بخواد بخواد و هرچی هم بخواد میشه. و اولین هدیه‌ای که بهش میدن، تمام آنچه را که در زمان نامحرمی انجام داده تو نامه عملش چیکار میکنن؟ پاک میکنن، دلیت. لذا امام باقر، محمد باقر فرمودن که مبادا گمان کنی وقتی که حج رو تمام کردی چیزی از سیئات برای تو باقی مونده باشه. یعنی چی؟ تمام سیئات مال فردی بوده که هنوز به محرمیت نرسیده بوده، به مشعر نرفته بوده، به عرفات نرفته بوده، به منا نرفته بوده، فنای در امام اتفاق نیفتاده بوده، این با خودش بوده، با امام نبوده، نامحرم بوده. وقتی این سه ساعت را طی کرد، در این مرتبه در مقام فنا در امام، صفات کمالی را آنچنان در خودش حاضر کرده که میتواند در عید قربان حضور پیدا بکند، میشه حاجی. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. خدای خداوند ما را هم در زمره حاجیان بیت الله وارد بگردان و حاجیانی را که هم امروز در سرزمین منا وقوف پیدا کردن، به خیل بزرگ یاران و یاری دهندگان امام عصر و زمان وارد بگردان، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.